نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر نشستید. در ایران گروهی از نویسندگان و خبرنگاران زندانی با انتشار نامه سرگشاده مشترک میگویند ما تنها به خاطر خبرنگار بودن است که در زندان هستیم. در این نامه که در آستانه روز جهانی مطبوعات منتشر شده آمده است، روز جهانی مطبوعات در شرایطی فرا می‌رسد که ما اهالی رسانه‌ها هم از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان محبوس در ایران به صورت فزاینده‌ای با وثیقه‌های سنگین‌تر و احکام غیرمنصفانه بیشتری مواجه هستیم و شرایط زیست و حیاتمان به دلیل خبررسانی، مقاله نویسی، مصاحبه و شرکت در میزگردهای حرفه‌ای در خصوص آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و در مجموع انجام رسالت مطبوعات و انتقاد از حاکمان هر روز محدودتر و سختتر می شود. میلاد اسدی، مجید دوری، حشمت الله تبرزدی، کوهیار گودرزی، عیسی سرخیز، ضیا نبوی و کیوان صمیمی از جمله امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. آن سوتر دادگاه تجدید نظر در تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر حکم اعدام جعفر کاظمی از بازداشت شدگان در پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تایید کرد. وکیل آقای کاظمی میگوید اتهام موکلش محارب و تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروه‌های مانند است، اما هیچ سند و مدرکی دال بر همکاری او با گروه‌های مانند وجود ندارد و چون او حاضر به اعتراف تلویزیونی نشده حکم اعدام او را تایید کردند. در عرصه دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در همایش روز ملی خلیج فارس اظهار اطمینان کرد که منطقه خلیج فارس هیچ مشکل امنیتی ندارد. در خارج از ایران هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره شرکت محمود احمدی نژاد در کنفرانس اتمی نیویورک چنین اظهار داشته است:
President Ahmadinejad wants to come and announce that Iran will abide by their non-proliferation requirements.
خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر پرزیدنت احمدی نژاد میخواهد بیاید و اعلام کند ایران بران است تا خواستهای مرتبط با پیمان NPT را برآورده سازد، این خبر خوبی خواهد بود و باعث خوشامدگویی. اما اگر او بر این باور است با آمدنش میتواند توجهات را از این خواست بسیار مهم منحرف سازد، شنوندگان زیادی نخواهد داشت. کنفرانس اتمی نیویورک قرار است هفته آینده برگزار شود و آقای احمدی نژاد نیز برای شرکت در آن تقاضای روادید ورود به آمریکا را کرده است. روزنامه واشنگتن پست خبر می‌دهد چین و اتحادیه اروپا مذاکراتی را درباره احتمال تحریم‌های بیشتر در برابر برنامه اتمی ایران آغاز کردند. همزمان با این خبر روزنامه نیویورک تایمز بخش‌هایی از پیام میرحسین موسوی یکی از دو نامزد معترض به تقلبات در انتخابات ریاست جمهوری در ایران را بازتاب داده است. میرحسین موسوی در پیام روز گذشته خود به مناسبت روز جهانی کارگر و همچنین روز معلم از جمله چنین گفت:
وضعیت اقتصادی کشور رو می‌بینیم، تورم، پایین آمدن نرخ سرمایه گذاری ها، فساد و رواج دروغ و سوء مدیریت و حقوقهای معوقه کارگران و بیکاری روزافزون اونها و تعطیلی روزافزون کارخونه ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخونه ها در حالی که بازارهای ملی ما پر از کالاهای خارجی شده و در حقیقت ما تمام بازار داخلی خودمون رو در زمینه کالا و خدمات سرمایه بیگانه ها در حال واگذاری هستیم. از سوی دیگه ما محدود کردن آزادی ها رو داریم، بستن دهان ها رو داریم، بستن روزنامه ها رو داریم، پر کردن زندان ها رو داریم و محدود کردن تشکل های صنفی و سیاسی داریم که اونها هم در سرنوشت معلمان و کارگران اثر میگذاره.
و ما در منطقه دیدار محمد رضا رحیمی معاون ریاست جمهوری اسلامی از سوریه در رسانه‌های خبری منطقه بازتاب‌های گوناگونی داشته است. آقای رحیمی در این سفر از جمله چنین گفت:
سوریه کشوری قوی و مقتدر در منطقه و آمادگی مقابله با هر ناهنجاری و تهدید داره و بدون شک ایران هم در کنار او از هر حیث با تمام قوا خواهد بود و اگر حاضران در سرزمین غصب شده فلسطین زمانی بخوان پا از گلیم خودشون دراز بکنن، قطعا این بار پاهای اونها به اندازه‌ای که از گلیم دراز شده است قطع خواهد شد.
و روزنامه عربی زبان از شرق الاوسط می نویسد بحرین ایران را به قاچاق مواد مخدر به منامه و ریاض متهم کرده است. در مصر 26 عضو حزب الله لبنان به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر.
آزادی همگان، آزادی مذاهب، آزادی اندیشه‌ها.
هفته دیگه ما محدود کردن آزادی ها را داریم، بستن دهان ها را داریم، بستن روزنامه ها را داریم، پر کردن زندان ها را داریم.
خب آقای سازگارا سلام و به سرعت میریم به لندن برای اینکه این مقدمه ایم.
بله، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما نویزدارم بینندگان، رو بریم لندن.
بله، شما مقدمه ایمون طولانی میشه از وقت شما در واقع از بینید. سلام به شما آقای نوریزاده عزیز.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده من بزنید، چون روز کارگر داره میرسه فرداست، از آقای رفسنجانی آقای خامنه ای شروع کنم. آیت الله خامنه ای ایشون گفتن که افرادی با دور زدن قانون و خرید برخی کارخانه ها کارگران را بیکار میکنن و شکل کردن از وضع نسبتا بعد کارگران یا دستکم بخشی از کارگران به گفته ایشون. آقای رفسنجانی هم میگه حقوق حقه کارگران در اغلب مواقع جبران نشده است و همینطور برخی دیگه از مسئولان. واقعا مسئول این وضعیت ها چیا هستن؟ مگر نه اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، نه اینکه آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت اینها، وقتی که به این شکل میگن وضعیت کارگران رضایت بخش نیست، کی مسئول؟
دوست عزیزم، یه نکته به نظر من خیلی قابل تأمل هست. وقتی رژیمی از بامداد تا شام دروغ میگه، وقتی رژیمی یعنی در تمام کلامش، واژگانش، در خطابش شما صداقت نمیبینید و راستی نمیبینید، بنابراین وقتی دروغ میگوید با راحتی، یعنی اصلا هم براش مطرح نیست. وقتی آقای احمدی نژاد میگه دو پرچم در جهان بالاست، پرچم استکبار و استبداد و نمیدونم سرکوبی و پرچم مبارک جمهوری ولایت فقیه، بعد آدم پیش خودش میگه این کشوری که آقا داره توصیفش میکنه و 187 در سرکوبی آزادی بیان و آزادی اندیشه، خب و همنشین و همراه با کره شمالی و ترکمنستان و ازبکستان و برمه و کوباست. خب وقتی کشوری اینجوری است، بنابراین تمام این حرفایی که زده میشه واقعا پشیزی ارزش نداره. شما وضع کارگرای ما رو ببینید. بگذارید دو مثال براتون بزنم. در طول این دو سه ساله اخیر به ویژه تعداد کارخانه هایی که یا تعطیل شدن یا به خاطر نبود پول، به خاطر عدم عرضه درست تولیدات در بازار و به خاطر پر شدن بازار از بنجل های چینی و ویتنامی و کره شمالی و ونزوئلایی و سوریه ای، حتی شما فکر کنید ما از سوریه داریم کاسه بشقاب پلاستیک میاریم در حالی که خود ایران صادر کننده آلومینیوم بود و حالا ما از سوریه داریم میریم باج میدیم بهشون. در طول همین چند ساله اخیر آماری که حساب کردن 6 میلیارد دلار سوریه به ما بدهکار بودن، اومدن بر مبنای لیره 50 تا به دلار حساب کردن و از اون طرف به این صورت حساب کردن، از این طرف گفتن نه هر 11 تا معادله یه دلاره و سر ایران کلا رفت به صورت گسترده. خب حالا میگن کارگرای ما، آقای خامنه‌ای میان بله کسایی از پشت میدن از راه‌های غیرقانونی، این کسا چه کسی هم جز محبوب ایشون برادر صادق محصولی، جز حاج داوود خانداداش، کدوم اینا هستن جز افرادی که به مقام معظم رهبری بسیار نزدیکن؟ آقا مصطفی فرزند ایشون تمام این سیستم کامیونیکیشن و تلفن موبایل رو از آفریقای جنوبی در اختیارشونه، اون یکی آقازادهشون در کار آنتیکن، اون یکی آقازادهشون در کار خانه سازی در آفریقای جنوبی هن. یعنی منظورم اینه اینا کیا هستن که این کارا رو میکنن؟ خب یه جمعی خودی های داخلن که داماد آقای محمدی گلپایگانی هواپیما برای آقای خامنه‌ای میخره و سرش دزدی میکنه. باز بگذارید زیاد نمیخواهم بزنم، ولی این یک مورد رو بگم بسیار دردناکه. آقای رادان که به هر حال وردست آقای احمدی مقدم با جناق مربوطه است، ایشون 2 سال قبل در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی آمده به بچه‌ها، به افسران نیروی انتظامی گفته براتون تعاونی درست کردم بین 10 میلیون تا 23 میلیون اگر بگذارید 2 ساله به شما اتومبیلی میدیم با 20% پایین قیمت بازار و بعدم بهره عالی بهتون میدیم. آقای چالنگی، این 2.5 سال این بیچاره افسرها، 1800 افسر دستشون به هیچ چی نیست، میرن سازمان قضایی نیروهای مسلح میگن به ما مربوط نیست، میرن دادسرای عمومی تهران، دادسرای انقلاب عمومی میگن به ما مربوط نیست، دزدی آشکار و علنی. و آقای خامنه‌ای اون وقت میگه بعضی از پشت میرن، همینان همین آدمایی که مراتب ارادتشون رو به ایشون ثابت کردن، حداقل اظهار میدارن که ذوب شده در مقام ولایت.
آقای استادگاه، دیروز متن بخشی از یه نامه دختر 11 ساله رو برادر زندانیش ما در این برنامه خوندیم، مهدی اجدادی، برادرش اکبر اجدادی کارگر یک بقالی در جنوب شهر تهران بازداشت شده در انتخابات به زندان و محکوم شده، خواهرش نامه نوشته گفت این از ساعت 6 تا 12 شب هم کار میکنه در بقالی.
بله.
متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی. ممکنه کار اکبر اجدادی باشه جوانه؟ یا کسانی که همین صحبت رو آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی در برشون انجام میدن مسئول این وضعیت بعد کارگری هستن؟
بله، واقعیت نیست که مردم ما که خب گاهی به راحتی 2 شیفت 3 شیفت کار میکنن برای اینکه چرخ زندگی بگرده در یک خانواده متوسط در شهر مثل تهران و شهرهای دیگه ما، پدر کار میکنه، مادر کار میکنه، گاهی بچه خانواده کار میکنه، به راحتی 2 شیفت کار میکنن، تازه بازم چرخ زندگی نمیچرخه. حداقل دست مزد 300,000 تومان، 320,000 تومان قرار داده میشه، در حالی که خود حکومت اعلام میکنه خط فقر 800,000 تومان و 900,000 تومان که تازه بالای اونم هست. مشکل اقتصادی طبیعتاً به مردم که ربط نداره، سوء مدیریت مدیران ارشد کشور از یک طرف و فساد عمیقی که کشور رو و اقتصاد کشور رو فرا گرفته از سوی دیگه عاملی است که اینطور مملکت رو به افلاس کشونده. منم واقعا مثل دکتر نوری‌زاده این حرفای آقای خامنه‌ای رو که دیدم در جمع کارگرا ایشون گفته بود، انصافا یعنی چیزی که از ذهنم گذشت نیست که ریاکاری تا چه حد. آدم شنیده بود که روحانیون گاهی ریاکاری میکنن در ضرب المثل های محمد، ولی من واقعا آدم تا به چشم نبینه و به گوشش نشنوه شاید در تاریخ خونده بود باور نمیکرد که یک کسی مثل آقای خامنه ای که واگذاری الان تمام فرض کنید، من همین برای برنامه امروز دیشب نشسته بودم فقط اخبار کارگری رو در هفته گذشته نگاه میکردم، دیدم مثلا از کارخونه فرنخ، مهنخ، ساسان، کشتی سازی، نمیدونم ایرالکو، آلومینیوم سازی، ارم، همین جوری شما نگاه میکنید یکی بعد از دیگری کارخونه جات ندارن بپردازن. به قول آقای مهندس موسوی بازار ایران پر شد از کالاهای بنجل خارجی و
کارگرها 4 ماه 8 ماه 5 ماه کاری که کردن حقوقشون بهشون نمیدن، 200 نفر 250 نفر 400 نفر اخراج میشن. و بعد میرین پشتش نگاه میکنید، مثلا میبینید که شرکت کشتی سازی بندر عباس که 300 تا کارگر تجمع کردن که آقا دارین اخراج میکنید، صبح میام کارتمون رو برداشتن دارن ما رو اخراج میکنن. میبینید این شرکت مال شرکت صدرا، صدرا کشتی‌سازی صدرا رو سپاه مدت هاست تملک کرده. یا شرکت ایرانکو، صندوق مهر ایرانیان که اون سازمان مافیایی مشکوکی است که پشت این کودتا نشسته، مال بسیجه، مال سپاه، با زیر نظر خامنه‌ای، مؤسسه‌ای که با 450 میلیارد تومان بدهکاری و 250 میلیارد تومان سرمایه در واقع مشمول ماده سجله خان تجارت ایران و ورشکسته است و چند هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارن با وضعیت بد کارشون و دستمزد پایینش. میخوام بگم مسئولیت نه فقط گردن آقای خامنه‌ای و مدیران ارشد کشور به خصوص شخص ایشون و دولت احمدی نژاد و سپاه پاسدارانه، بلکه بدتر از اون این است که این آقایون در واقع کارخانجات و همه اعوان انصار رو خودشون گرفتن. این آقای خامنه‌ای که میگه که ده حقوقدان نمیدونم قانوندان قانون شکن انبال رو میبرن، این که من اصلا واقعا ناراحت شدم وقتی اینو خوندم، بخت حجم ریاکاری رو اونایی که این کارا رو میکنن همه زیر سیویل آقای خامنه‌ای، آدمای آقای خامنه‌ای، سازمان‌های زیر نظری ایشون، بیت ایشون، و این طور وقت کارگر بدبخت مملکت رو 400 تا 400 تا 300 تا 300 تا اخراج میکنه.
خب شما گفتید که البته من منظور اون کسی نبود، به طور کلی وقتی میگید که باور نمیکردین ریاکاری رو، حالا در همه مذاهب هست روحانیتش، ولی حرف حافظ رو هم باور نمیکردین
زاهدان به چش بادم
جلوه بر محراب و در محراب و
آقای جلوی این مقدارش رو من باور نمیکردم، یعنی باور نمیکردم. حافظ عزیز رو همه ما میدونیم، تو داستانامون هم هست، توی قصه هامون هم هست، ولی آدم تا به چشم نمیدید باور نمیکرد یه کسی روز روشن مملکت رو همه اعوان و انصار و سپاه، الان سپاه بیش از 800 شرکت کشور دست گذاشته و همینا دارن میفروشن. سردار امثال آقای محصولی ده ها نفر آمارش در میاد، بعد این آقای خامنه‌ای روز روشن بیاد داشته میگه یه عده هستن مواظب باشید.
خب آقای نوری‌زاده، من میدونم که این بیت حافظ رو شما البته تیتر مقالهاتون هم کردید بارها و بارها، ولی جدا از این موضوع صحبت اشاره کردید به صحبت آقای احمدی نژاد که پرچم‌دار اداره، یه روز مختصری در این باره صحبت کردیم. اما رقیب انتخاباتی ایشون آقای موسوی معترض به تقلبات انتخاباتی، ایشون در پیامشون اتفاقا گفتن کارگران و معلمان خواستار عدالت هستن. آقای احمدی نژاد گفتن که در حال حاضر اصلا نه تنها عدالت داریم، بلکه تنها پرچم‌دار عدالت در برابر استکبار جهانی هستیم. بنده رو قانع کنید که کدوم حرف بنده به تماشاگران رو کدوم طرف رو باید واقعا باور کرد؟
گفت به نظر میرسد مسئولیت مشکلی است، ولی در مورد جمهوری ولایت فقیه مشکل نیست. شما دو تا حرفاشون رو پس و پیش کنید بعد معلوم میشه. همونطور که عرض کردم وقتی مبنا دروغه و فریبه، دیگه قصه حسن و حسین هر سه دختران مقاویه نیست. اینجا حسن و حسین هر پنج تایی دختران یزیدن، یعنی مال اینا اصلا یه چیز هشلحفی شده که آقای احمدی نژاد میگوید در جهان این رژیم تافته جدا بافته پرچمدار عدالت و آزادی و حقوق بشر و، یعنی در جهان جایی نیست که دموکراسی مثل ایران توش وجود داشته باشه. در مقابل آمریکا هم میگوید پرچم کفر جهانیست، استکبار و قطرست العالمی. اونایی که حرفایی که میزنن بله این طاغوت ها نماینده کل طاغوت ها یا طواغیت جهان دولت آمریکاست. خب این آقای احمدی نژاد به چه مناسبت اینقدر اصرار داره که بره به این کشوری که میگوید پرچم کفر در اون بالاست؟ ایشون چه اصراری داره اینقدر با اشتیاق تقاضای ویزا میکنه بره اونجا؟ اگه حرفی میزنه که ماشاءالله حرفایی که میزنه به سرعت برق و باد در تمام جهان از بورکینافاسو تا ونزوئلا پخش میشه و ایشون شده یکی از کسانی که واقعا حرفای با ارزش و ارزشمندشون اسباب جوک و تفریح عالمیان است. بنابراین لزومی نداره ایشون بره به نیویورک، ولی عشق رفتن و این نشان دهنده تعارض و تناقض در حرفای آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد عاشق شهرته، طبیعتاً عین برادر حاتم طایی همون کاری رو در زمزم کرد که خب برای خودش هم یه اسمی در کرد، بنابراین خب معلوم که آقای احمدی نژاد جایگاهش کجاست. اما آقای احمدی نژاد تمام این بالا و پایینی رو که میره، امروز عالمیان فهمیدن که محمود احمدی نژاد کاری نیست. عالمیان فهمیدن که قدرت در جمهوری ولایت فقیه در دست رهبر و یک مجموعه مافیایی از سپاه و از مافیای اقتصاد و قدرت هست، که طبیعتاً اینا در کنارشون احمدی نژاد هم دارن و با هم یه نوع شراکت دارن میکنن و مملکت هم ملک پدریشون فرض میکنن، میخورن و میبلعن و هیچ هم براشون مسئله نیست. بنابراین این صفتی که آقای احمدی نژاد به جمهوری اسلامی میدهد، این صفت لایتچسبک است و به هیچ روی جمهوری اسلامی نماد عدالت، آزادی و دموکراسی نیست. 178 شده از نظر سرکوب آزادی ها، کشور دوم از نظر تعداد اعدام ها، کشور در ردیف آخر قرار گرفته به عنوان زندان بزرگ روزنامه نگاران. آقای خامنه ای توسط آرتیکل 19 به عنوان دشمنترین دشمن آزادی بیان انتخاب شده. خب طبیعتا در چنین نظامی ما نمیخوایم زیاد بحث کنیم، ولی وقتی خانم دکتر زهرا رهنورد این بانوی آزاداندیش میاد میگوید شماها با سرکوبی مردم، کشتار مردم، شکنجه مردم، من وقت منت هم سر ما داریم میذارید که انهو کار بزرگی کردین، یا کشور ما را اسیره، نرید آقا چین و بورکینافاسو رو بذارید تاج سرتون. خوشحال شدم بالاخره این بورکینافاسو رو، بس که ما اینجا گفتیم آقای چالنگی شهرت عالمی پیدا کرد، گفت آقا نمیخواد اینو دیگه تاج سرتون نکنید. انسانهایی که ذره‌ای درشون دلسوزی نسبت به این سرزمین بزرگ هست، به این کشور عزیز هست، درک میکنن. ولی در جمهوری دروغ آقای بهبهانی میاد میگه آقا ما 10,000 کیلومتر میخوایم راهن بکشیم. از ابتدای جمهوری اسلامی تا حالا 31 سال 1730 کیلومتر یا همین چیزا راهن کشیده.
آقای نوری زاده
بفرمایید. فقط میخوام بگم، میخوام همین رو تموم میکنم، فقط میخوام بگم آقای چالنگی
بفرم.
چون مبنا دروغه، چون اساس دروغه، بنابراین در تعامل با اینا ما باید اول این رو در نظر بگیریم. ما با جمعی دروغ زن روبرو هستیم که به هیچ اخلاقی و به هیچ دینی و به هیچ اصولی اعتقاد نداره.
ببخشید من فکر کردم حرفتون اونجا تموم شد، ولی ببینید شما اشاره کردید آقای احمدی نژاد بسیار خوب، ایشون ممکنه کمون که میگن استکبار جهانی سرچشمه شر آقای احمدی نژاد آمریکا رو میگه، ولی مگه من شرعی داره اومدن آقای احمدی نژاد به آمریکا؟ ایشون برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی هست که در اینجا هست، در نیویورک برگزار میشه و به هر حال طبق گفته خودشون هم هوادارانی دارن، کما که یک بارم اشاره کردن از درون ماشین خانومی رو دیدن در خیابان نیویورک که
بله.
بچه‌شون در بغلشون سلام میکرد آقای احمدی. بله. چه اشکال داره؟
من آقای سالنگی عزیزم، نه اینو میخوام بگم.
بله بفهم.
پدری مادری میخواد بره بچه‌شو ببینه تو آمریکا، باید پاشه بره دبی، پدرش در میاد، چهار دفعه بره بیاد که حالا ویزا رو بهش بدن یا ندن، با سن بالا بیاد فرانکفورت یا لندن طیاره عوض کنه که بتونه بره بچه‌ش رو ببینه. این آقایون گر رو گر از طریق سفارت سوئیس ویزا میگیرن چپ و راست. آقای مصباح یزدی همینجوری سالی یه بار میره آمریکا، بقیه‌شون مرتب میرن آمریکا. اینجاست که من میگم اگر مجازات هایی که برای ایران در نظر گرفتن یه بخشش مجازات های سیاسی بود، اینا رو راه نمیدادن به آمریکا، اینا رو راه نمیدادن به اروپا، مطمئن باشید تأثیرش به مراتب بیشتر بود از اینکه فلان پیچو مثلا بذارن توی بلک لیست و به ایران ندن. من اعتقادم بر این آقای احمدی نژاد از رفتنش به آمریکا که چه تاجی بر سر ملت ایران میزنه و چه اعتباری به ملت ایران میده، میره اسباب خنده میشه که کما اینکه اونجا دیدیم تو دانشگاه کلمبیا اسباب خنده و شرم شد و همین کارهایی که میکنه و در جاهای دیگه. بنابراین من اعتقادم بر اینه که دولت آمریکا و دولت‌های غربی حقا باید در تعامل با این آدم‌ها جدی باشن. لزومی نکرد آقای احمدی نژاد با آنتوراژش 100 نفر پاشن برن اونجا، بنده خودم دیدم چند نفر دنبال خودش آورده بود، تمام همسایه‌های آرادان و پسرخاله‌ش و پسرعمه‌ش رو هر وقت میره اینا رو برمی‌داره میبره. و آبروریزی موقع غذا خوردن اینا انسان واقعا خجالت میکشه، موقع رفتارشون عملکردشون. اینه که دولت آمریکا به نظر من میتونه اینا رو راه
بندازه. شما گفتید که اسم فرنگی به کار بردین، آنتوراژ، خود شما میتونین بفهمین کسایی؟
ببخشید، بله، گروه همراه ایشون.
بله، مجموعه آنتوراژ هم بعد غذا بخوره که آقای نوریزاده. نه، من برای برخی از هموطنانمون که احتمالاً با کلمه آشنا نیستن. بله، به هر حال آقای سازگاه، من یه توضیح بدم برای بینندگان دوچار سوء تفاهم نشن. آقای نوریزاده دوبار اشاره کردن ایران رتبه 187 رو در آزادی مطبوعات، یعنی سرکوب مطبوعات دارن. در واقع ببینین خانه آزادی که منتشر کرد و جاهای دیگه، این رتبه ها وقتی که بیشتر میشه یعنی وضع بدتره، یعنی اون که اول هست در یه همچین فهرستی از نظر آزادی مطبوعات اوله، ولی وقتی یه کسی کشوری مثل ایران 187 این هست و بغل اریتره و کره شمالی، اینا یعنی از نظر آزادی مطبوعات، داشتن آزادی، اون آخرها هستن که
6 رتبه ایران نزول کرده سال قبل در
برای یعنی اینو گفتم برخی از بینندگانمون شما صفحانو پیش نیاد. خب آقای خمینی روز اولین روز کارگر گفتن خدا هم یک کارگر است. بس نه، روز جهانی کارگر هست فردا، روز بعدش هم روز جهانی معلم هست، اعتصاب قضا اعلام کردن و و و. چرا به جای حل مسائل کارگران نمیرن چنین میکنن؟ یعنی همه این هزینه ها آیا نمیشه صرف این کرد که کارگرها بعضشون بهتر میشه لقمه نون داشته باشن سر سفره؟ کارگرها چی میخوان؟ معلم ها چی میخوان در ایران که همچون مشکل براشون پیش اومده؟ این همه زندان، این همه آزار.
بله، اتفاقا در آستانه روز معلم دیدم آقای علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران هم دیروز دستگیر کردن، همجور آقای رسول بوداغی عضو هیئت مدیره کانون صنف معلمان هم زندان اعلام کرده که
بله آقای بهشتی
شنبه و یک شنبه هم اعتصاب قضا خواهد کرد و زندانیان سیاسی هم اعلام کردن، شما در خبرتون هم بود که اعتصاب قضا بکنن. ببینید، روز جهانی کارگر که اتفاقا هر سال مراسم بود در ایران، حداقل خانه کارگر که کم و بیش نزدیک به حکومت بود اجازه میتونست بگیره و راهپیمایی بگذاره یا تجمع بذاره. امسال از ترسشون حتی به خانه کارگر هم اجازه ندادند که تجمع داشته باشه. و مطمئن باشید که کارگرها اگر هم تجمعی بذارن با خشونت، سرکوب برخورد خواهند کرد. آنچنان که من نگرانم، معلمین هم میخوان سر قبر دکتر خان علی برن که شهید جنبش معلمی ایرانه، و آقای مطهری برن که دیگه این روز رو به دلیل کشتشتان مطهری در این روز گذاشتن، بعید نیست که بخوان باهاشون با خشونت برخورد بکنن. و به همین دلیل هم من دیدم اطلاعیه خیلی خوبی آقای چالنگی که سایت های مختلف نقل کردن، جمله سایت های دکتر نوریزاده هم دیدم نقل کردن، که یک کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران به طور بخفیانه درست شده، اونها دعوت کردن که فردا در امشب بعد از این برنامه ما میشه ساعت 10 شب مردم الله اکبر بگن، در همبستگی با کارگران، معلمین و زندانیانشون به خصوص، و اونهایی که زیر اعدامن از معلمین به خصوص، دو نفر. همینطور فردا هم از ساعت 11 تا 11 و نیم دعوت کردن که هر کسی دست از کار بکشه در هر جایی که هست، به سبک مردم لهستان که 10 دقیقه اعتصاب میکنن، نیم ساعت خواهش کردن هر کس حتی تو خیابون هم از ترافیک رو کند بکنه، اگر یا بوق بزنه یا اگه میتونه فیسون، خلاصه نشون بدیم که هر که هر جا هست همبستگی خودش رو با کارگران و معلمینمون اعلام بکنه. روز دوشنبه
اینا رو کارگران و معلمین
بله، یعنی یه کمیته اجرایی مخفی تا، چون بعد دیگه جنبش به جایی رسیده که طبیعتاً فعالین ناچارن که مخفی باشن. بچه‌هایی که در زندانن، شما می‌بینین اعلامیه که خوندیم با شجاعت انداشون میزنن جنش برای اینکه تو زندان هست.
چطوری از زندان اومد میتونن بدن بیرون؟ خوب این
زندان
اگه خیلی راه داره.
بله 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 خیلی کارا میشه کرد. بله میشه نگهبان رو باهاش ساخت، بعد روی کاغذ قلم هم اگه نداشته باشین باز اونایی که سیگار میکشن رو کاغذ پشت سیگار میسن، بالاخره زندانی راشو پیدا میکنه یا در ملاقات یه جوری اگر حضوری باشه رد میکنن. ولی به هر صورت این اکسیون ها رو این چیزها به نظر من اتفاقا فرصت خوبیش. دوشنبه هم خواهش کردن که مثل زندانی ها مثل معلمین مردم اگر میتونن روزه بگیرن، اگر نمیتونن لااقل فقط یه وعده غذا رو پولش کمک کنن. ببینید به نظر من این همبستگی عمومی که من بازم برمیگردم به حرفای مهندس موسوی، حرفای خیلی خوبی ایشون زده، در واقع به درستی آقای مهندس موسوی به نظر من تحلیل نهاییش تو این صحبتش این است که اگر ما حل مشکل کارگران معلمین که در درجه اول معیشته، یعنی در درجه اول جفت کردن چرخ زندگیه، دادن اجاره از سر ما، آب برق، سهریه بچه از خورد خوراک پوشاک، یعنی مایحتاج اولیه رو کارگر و معلم ما الان توش گیر کرده. آقای موسوی هم به درستی تحلیل کرده که اگر بخوایم این حل بشه چاره ای نداریم جز این که آزادی و دموکراسی در کشور باشه، مدیریت سیاسی رو مردم درش آزادانه شرکت داشته باشند، تشکل‌های آزاد داشته باشیم، مطبوعات آزاد داشته باشیم. یعنی خلاصه نون بدون آزادی میسر نیست.
نشد آقای سازگاه. یه چیزی یه پرسشی هست، من از آقای نوری‌زاده میپرسم چون رسیدم به اینجا و بعد از شما همین پرسش رو
داشت.
آقای موسوی یک حرفشون آقای نوری‌زاده بازگشت به قانون اساسی، حال اون که بسیاری معتقدم این مسائل تا به امروز به اینجا رسیده در سر آغازش نه اینکه جدا شدن از قانون اساسی بوده، اجرای قانون اساسی بوده در آغاز. مگر این مسائل در دوره خود آیت الله خمینی نبود؟ مگر کارگران اعدام نکردن؟ مگر معلمان به زندان نرفتن؟ مگر مخالفین سرکوب نشدن؟
ببینید جناب چالنگی، شما در پس یک انقلاب یک نظم قانونی در کشور در واقع جایگزین نظم پیشین میشه، یعنی یک نظام جدید جایگزین نظام پیشین میشه. حالا با کلک، با استفاده از اون حالت کاریزماتیک آقای خمینی، اون بعد معنوی شخصیت ایشون و تأثیرش روی مردم، اینو به مردم، به خورد مردم میدن. اما چیزی که فقط اینجا باعث آزاره این ولایت فقیهه که بعدن هم در زمان درگذشت آقای، یعنی اواخر حیات ایشون در بازنگری قانون اساسی مطلقش کردن. خب شما در قانون اساسی بسیار بندهای اساسی و اصولی دارید، کما که در قانون اساسی مشروطیت شما بندهای اساسی با مترقی ترین قوانین اساسی مثل بلژیک و فرانسه برابری میکرد. خب این که اشکال نداره، ما اشکالمون هممون سر اینه که در این قانون اساسی امتیازات ویژه‌ای برای روحانیون قائل شدن و یه آقایی رو گذاشتن که میگن آقا تو آسمان باز شده، جناب عالی افتادی پایین، نایب امام زمانی، هر کاری دلت بخواد بکن، هیچ کس هم جرأت نداره و حق نداره به تو حرفی بزنه. نه با اینجاست، و الا شما در چارچوب اون بندهای اصولی قانون اساسی که ناظر بر یک جامعه مردم سالار هست مشکلی ندارید. این قانون اساسی خیلی هم مترقیه، اما به محض که قانون اساسی شورای نگهبان میاد توش، به محض اینکه این ولایت فقیه میاد توش، به محض اینکه مجلس خبرگان میاد توش، اینجاها میشه که این قانون اساسی بعد ارتجاعی میگیره، بعد سرکوبگرانه و استبدادی میگیره. آقای موسوی وقتی خیلی دقیق اگه به حرفاش گوش بدیم، آقای موسوی میگوید بازگشت به قانون اساسی آن گونه که بود در آغاز انقلاب. خب بازگشت به قانون اساسی آنطور که بود ولایت فقیه مطلقه وجود نداشت. ضمن اینکه آقای موسوی چندین نوبت در ماهای اخیر گفته جنبش در برگیرنده آحاد ملت ایران از جمله اپوزیسیون مخالفان، بعد گفته در یک شرایط آزاد رفراندوم یا انتخاباتی برگزار میشه که به منزله رفراندومه. خانم ایشون، خانم دکتر زهرا رهنورد، به تأکید روی این مسئله انگشت گذاشتن که وقتی صحبت از قانون اساسی میکنن، نه قانون اساسی که سید علی آقای خامنه‌ای اونجا خدا باشه، نه نمرودیت و فرعونیت در این قانون اساسی باید پاک بشه. من معتقدم موسوی اگر غیر از این بگه مجال بهش نمیدن، یعنی دخلش رو بیاره. خیلی ساده، حساب دو تا چهار تا. ولی این جنبش الان، این کمیته‌ای که درست شده، دیگه گرفتاری آقای موسوی رو نداره. خیلی قشنگ اومده در چارچوب ممکنات یک سلسله توصیه‌هایی رو کرده که به گمان من این کمیته دور از آقای موسوی هم نیست.
خب یه بار می‌خواستم حرف روشن بشه، حرف ایشون، شما با این تعریف توضیحی که به من زده.
ببینید، من شخصا خودم یک بار یادم در دانشگاه شهید رجایی در جمع دانشجو حدود 6 ساعت پای تخته رفتم و سعی کردم از مبانی توضیح بدم که دموکراسی مدرن، پارلمانتاریسم مدرن، جمهوریت مدرن در ستون فقراتش عقلانیت مدرن و عقل مدرن نشسته و روح این قانون اساسی در واقع با عقلانیت مدرن بیگانه است. به این دلیل، یعنی شرع رو سقف بر عقل انسانی گرفته، یعنی اون چیزی که در قرون وسطا برمیگرده به قرن سوم میلادی، به قول معروف عقل ترتولیانسی بهش میگن، اون اسقف معروف که حد عقل رو کاملا محاط در شرع میرسه. بنابراین به نظر من، شخص خودم رو عرض میکنم، این قانون اساسی هیچ ظرفیت دموکراتیکی نداره، برای اینکه از مبناش فال داره. اما احتمالا از فهوای کلام آقای مهندس موسوی معلومه که ایشون قویاً معتقده که بخش حقوق ملت این قانون اساسی ظرفیت‌هایی داره که اگر اجرا بشه حقوق ملت رو اعاده می‌کنه. من همچین اعتقادی ندارم. معتقدم اون اصل 4 قانون اساسی که شورای نگهبانه و اصل 109ش که ولایت فقیه حاکمه بر بقیه چیزاش و هیچ چیز تو این در نخواهد. اما به نظر من جنبش به درستی، خدای من اسم سلیم، این خط رو به درستی به جنبش داده، این راه رو باز کرده. مثل منی که میگم قانون اساسی رو از بیخ قبول ندارم و هیچ ظرفیتی ندارم، و خدای من اسم سلیم یا دیگرانی که میگن قانون اساسی یک جاهایش ظرفیت هایی داره، بریم اونها رو اجرا کنیم. و البته ایشون تاکید هم میکنه قانون اساسی وحی منزل نیست، تو هم صحبت دیروز هم گفته
گفتم قانون اساسی پیش از ولایت مطلقه، اونطور که
نه از بعد مثلا تاکید کنم وحی منزل نیست، ها که ارجوش اشکال داره بسید. ولی این امکان پیدا شده های چالنگی، ما همه کنار هم دیگه داریم برای یک هدف مشترک، علارغم که اختلاف نظر داشته باشیم، حتی ممکنه یک کسی طرفدار سلطنت باشه، هیچ اشکالی نداره، همه در کنار هم دیگه وایسادیم، داریم یه خط قرمز فقط داریم، اونم کسی که طرفدار خشونت باشه. همه کسایی که طرفدار مقاومت صلح‌آمیز، مدنی و مبارزه بی خشونت هستن، کنار هم دیگه وایسادیم، یه هدف مرحله‌ای هم داریم، اونم این است که این دولت آقای احمدی نژاد که آقای خامنه‌ای هم پشتشه و سپاه کودتا کرده، رو در روی ملت وایساده. این باید بیاد پایین، چون مردم رأی دادن یه بار پای صندوق، رأی مردم باید بهشون برگرده. بعد از اون طبیعتاً آقای موسوی میشه رئیس جمهور که مردمش رأی دادن، بیش از 20 چند میلیون رأی بهش دادن. بعد از اون خود آقای موسوی هم قول داده، همه ما هم این توافق رو داریم، یک انتخابات آزاد برگزار میشه، انتخابات آزادی که در اون از نظر من، چون من معتقدم رئیس جمهور بعد ایران باید حتما یک خانم باشه، برای اینکه خانم ها انصافا نشون دادن ستون فقرات جنبش آزادی خواهی مردم ایرانند، و از نظر من خانومی هم که شعارش اصلاح تغییر قانون اساسی کشور، برگزاری رفراندوم روی قانون اساسی کشوره، و یا آقای موسوی یا هر کس دیگه ای که میگه نه همین چارچوب قانون اساسی خوبه، مساوی حق رأی داشته باشن، طبیعتا مثل منی در کارزار و کمپین انتخاباتی اون خانم میرم شرکت میکنم، سعی میکنم هم این حرفایی که میزنم و دیگه مفصل بحث کنم به ملت، بگیم که آقا بریم به اونی رأی بدید که طرفدار رفراندوم قانون اساسیه، و از مردم بپرسید، برای که صاحب اون خونه مردمن، مردم باید تصمیم بگیرن. و همجورم که تو بحث قبلی عرض کردم، تا این اتفاق هم نیفته و مدیریت کشور به مردم بر نگرده که کسی رو که میخوان انتخاب کنن، نه اینکه یا آقای خامنه‌ای مادام الامور بالا نشسته باشه پسرش هم کشی کشته باشه که بعدش بیاد جاش بشینه، تا این اتفاق در کشور ما نیفته وضع اقتصاد کشور هم اصلاح نخواهد شد، وضع معیشت کارگرا، معلمین، اقشار مختلف مردم، کشاورزا بهبود پیدا نخواهد کرد، دزدی و فساد هم از مملکت ریشه‌کن نخواهد.
با شما هستیم به اتفاق آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای محسن سازگارا در استودیوی 47 واشنگتن آفتابی و صدای آمریکا. لحظاتی دیگه. خب آقای نوری‌زاده پرسش ایست، ببینید گروهی از روزنامه‌نگاران زندان نامه نوشتن بیرون، گروه دیگه از زندانیان دیگه هم نامه بیرون نوشتن، شکنجه هست اونطور که نهادهای بی‌طرف گفتند، آزار هست، قتل هست در زندان، همه اینا هست، اما می‌بینیم باز مقاومتی هست از درون زندان‌ها، خبرها بیرون میاد و همین نامه‌ای که نوشتن روزنامه‌نگارا، من مقدمه‌شو خوندم. آیا این کافی نیست برای یک دولتی حتی مثل دولت ایران که نتیجه بگیره خشونت را حل مسائل نیست؟ و تفسیر شما بر بفرمایید.
بله، صورت مسئله وقتی نزد این آقایون غلطه، در نتیجه جواب معادلشون هم غلط میشه. اینا پیش خودشون نشستن، برداشتشون اینه که تعدادی روزنامه نگار و اهل قلم و اهل اندیشه اینها با نوشته هاشون، با گفتارهاشون، با مصاحبه کردن با آقای جمشید چالنگی یا دوستان دیگر، بی بی سی، صدای آمریکا، یا نوشتن در یک سایت فلان، اینها دارن مملکت رو به هم میریزن و رژیم جمهوری ولایت فقیه رو میخوان براندازن. از یک طرف آقای خامنه ای از اقتداری میگوید که از ابتدای ظهور اسلام تا امروز در هیچ بقعی از بقاع عالم اسلام دیده نشده. ایشون در یکی دو تا از صحبتاشون گفته بودن قدرتی که ما امروز داریم بر اساس محاسبه صدها برابر قدرت هارون الرشیده و صدها برابر قدرت عباسیان و صفویه است. بنابراین این توخمی که آقای خامنه‌ای داره، از یه طرف میگوید ما قدرتمندیم و از طرف دیگه میگه آقای احمد، دکتر احمد زیدآبادی و دوستان دیگری که در زندان هستن، اینا گرم توطئه‌اند و مشغول تخطیط و برنامه ریزی و انسانهایی هم که دچار پارانویا و گرفتاری های روانی هستند و وردست آقای حسین شریعت مداری ملقب به بازجو نشستن، اینها کسانی هستند که این اوهام رو میسازن. شما خودتون ملاحظه کردین در چند نوبتی که بنده افتخار همنشینی در کنار اسم شما آقای دکتر سازگارا رو در نوشته های آقای شریعت مداری یا افراد دیگری که در اونجا هستم، اون آقای پیام و دیگران داشتم، وقتی نگاه میکردم میگفتم پیش خودم آیا میشه ذهنی به این درجه دچار یک روان پریشی باشه که بیاد فکر کنه چهار تا روزنامه نگار آقای تبرزدی از اونجا میخوان رژیم رو براندازن با چهار تا مقاله. خب با برای برخورد با اینا چیکار میکنن؟ فکر میکنن اینا رو اگه بگیرن تو زندان شکنجه کنن، آزادمردی مثل عماد الدین باقی رو که با اون کتابی که بیرون داد، حالا کینه اینا معلوم شد، اینا دروغ میگفتن دیگه، اینا میگفتن در زمان اون پدر و پسر صدها هزار نفر کشته شدن، آقای خمینی میگفت در انقلاب 100,000 نفر کشته شدن، آقای باقی اومد آمار دقیق داد بر مبنای آمار بنیاد شهید و از قبل تا امروز معلوم شد آقا اصلا از این خبرها نبوده در میدان ژاله که آقای خمینی و دوستانشون میگفتن که 1,000 نفر 2,000 نفر کشته شدن، معلوم شد که 80-90 نفر بیشتر کشته نشدن. حالا کاری به اون ندارم، اینا رو فکر میکنن اگه بندازن زندان ارعاب بکنن، بنابراین مردم دیگه میپذیرن که هر چی تلویزیون صدا و سیمای جمهوری ولایت فقیه میگه درسته، یعنی عین حقیقت مطلقه، هر چی آقای شریعت مداری مینویسه درسته، هر چی حاج عزت میگه در تلویزیون صدا و سیما درسته. به این ترتیب رژیم های سرکوبگر معمولا اهل قلم و اندیشه رو بدترین دشمنان خود میدونن. یادمونه پاپادوک یک روزنامه نگار رو داد کشتن، ازش استیک درست کردن و جلو سفیر آمریکا گذاشتن که برای آزادیش تلاش میکرد. اینا دوچار جنونی هستن که این روزنامه نگاران آزاداندیش رو باشون این برخورد رو میکنن. و من بسیار آقای چالنگی متاسفم. مقاله دوست عزیزمون آقای احرار مینویسد در روزنامه کیهان در رابطه با درد اهل قلم، درد روزنامه نگارای 100 ساله مطبوعات. و اونجا وقتی نگاه بکنید ببینید روزنامه نگار ایرانی همیشه این مصیبت و بلا رو داشته، اما در هیچ دوره ای از تاریخ این وضع نگران کننده و این وضع بسیار دردناک رو هرگز روزنامه نگار ایرانی نداشته. نمونش این که در کل 57 سال رژیم پهلوی که اعداد روزنامه نگارانی که کشته شدن یا اعدام شدن بسیار محدود و معدوده، اونم کسایی مثل کریم پور شیرازی و غیره هستن که خب کارهای عجیب غریب میکردن، ولی در دوران اینا شما نگاه کنید از همون اول تا امروز چند نفر رو کشتن، چند نفر رو به زندان انداختن و چند نفر رو شکنجه کردن. اما سر قلم سلامت که این دیکتاتورها نمیتوانند با قلم در بیفتند، چون هر که با قلم در افتاد بر افتاد.
آقای نوریزاده خیلی مختصر خود شما لطف کنید درباره پاپادوس معرفی بفرمایید برای هم ولایتی‌های.
بله، دیکتاتور هایتی بود که پاپادوک بهش میگفتن، پاپادوکتور. پیرمردی بود مجنون و دیوانه که بعد از اینم که مرد پسرش بیبی دوک اومد جاشو گرفت و بعد به هر حال مردم شورش کردن، بلند شدن، بیبی دوک فرار کرد رفت به فرانسه.
خب آقای چالنگی، من یه دکتر قبل از سوال شما هستم. به نظر من این روان پریشی که آقای دوریزاده اشاره کرده ظاهرن یک درد دیکتاتور هاست. یعنی یه دوستی ما داریم اتفاقا ایشون هم دکتره، یک تحقیقی کرده
دکتر هم هست؟
نه خیلی زندگی چی میکنه، ولی میگه من یک تحقیقی کردم که دیکتاتور ها مریضی روانپریشی میگیرن و من گاهی میگم شاید برعکسه، چون روانپریشی هم دیکتاتور هست. ولی واقعا شما نگاه کنید، من داشتم حرف آقای احمدی نژاد رو میخوندم، سه تا حرف ایشون زد. یکی گفته تو این 5 سال بنزه 25 سال کار شده، حالا یه ادعاست. دوم گفته ایران حرف اول رو در دنیا میزنه. سوم گفته مردم بریم بچه داشتیم، ما بچه داشتیم کشوری که نرخ میکنیش 21%. همینجوری دولت نمیتواند کار، شغل، زیر ساخت بهداشت، آموزش برای دانشگاه، برای این جوانهای موجودش فراهم کنه. آخه این چه چیزیه؟ من واقعا وقتی اینو خوندم جز این که از ذهنم گذشت که الحمدلله ایده امین و قذافی و اینا دیگه با فاصله جا گذاشته شدن. اینها جز از یک ذهنی که احتیاج به روان پزشک داره نمیتونه درد.
خب آقای سازگار ببخشید، مثلا پرسش من یه جای دیگه است، ولی الان چون صحبت مثلا ایشون معتقده که روزی دهنده خداست، آقای احمدی نژاد که تنها نیست در این اعتقاد، مگر نه اینکه بسیار حتی آیت الله خمینی و بسیاری از مراجع حتی در ایام انقلاب میگفتن و هوادارانشون هم این عقیده رو تایید میکردن عملا که برنامه کنترل جمعیت در ایران کار امپریالیزمه.
آقای
و بنابراین میخوان مسلمان ها کم بشن. حالا چرا فقط آقای احمدی نژاد باید گرفت؟
آقای احمدی نژاد
اعتقادشو عمل میکنه.
ببینید اولا اینکه این حرف کاملا مغایره آموزه های خود دینی هم هست، برای اینکه معروفه که دعا مستجاب، دعایی مستجاب نمیشه که شما بشینی گوشه هیچ کاری نکنی بگی خدای مثلا به من روزی بده. اگر قدمی برداری اون که از تو حرکت از خدا برکت. بنابراین اینها که قطعا مغایره آموزش های همه ادیانه، یه کسی بگی که بریم بچه دارش روزی خدا میده، این همه پس آدم از گرسنگی میمیرن مقایر اون خدایی که این آقایون ترسیم میکنن در میاد. اگر هم امثال آقای خمینی یا دیگران این حرفای نامربوط رو زدن،
روان پریشی بس ما
و بله و یک بار لاقل در این کشور امتحان شده دیگه، یه بار این روان پریشی به قول شما یا نادانی یا از لج شاه انگار هر کاری شاه میکرد باید برعکسش میشد، چون شاه هم گفت دو تا بچه کافیه، فردا انقلاب حرف میگن نه لابد یه اشکالی داشتیم بریم بگیم مردم بچه دار شید. اگر حتی فرض کنیم اون همه این عوامل یک بار در این کشور یک انفجار جمعیتی از 1359 تا 1367 داشتیم، جمعیت کشور به سلامتی از 32 میلیون 4 میلیون رسیده به 73 میلیون، یه انفجار دیگه اینا با هم ازدواج که بکنن میشه دوره بر 100 میلیون ایران چشمون رو هم بزنیم در سال 1400 جمعیت
باشه. برنامه ریزی درست باشه مشکل جمعیت یا برنامه چین یه میلیارد خورده.
خب خوبه الان چین داره پدر خودش در میاره اینو کنترل بکنه، قطعا کار غلطی است که شما بی برنامه ریزی بی حساب کشور رو بذاری جمعیتش بره بالا، رشد بالای جمعیت و بعد چیزی که خلق خواهد شدی که دو آدم مریض، بی سواد، بیکار، گرسنه، آمار فحشا میره بالا، فساد میره بالا، طلاق میره بالا. آمار طلاق در کشور ما به شدت رفته بالا، اصلی ترین دلیلش هم بیکاری و مرد خانواده است و نداشتن تو خونه خوردن و اون وقت ده ها مشکل دیگه اجتماعی از جنایت و قاچاق و اعتیاد و اینها به دنبالش میاد. ببینید من اینی که میگم روان پریشی امثال آقای احمدی نژاد واقعا برای این که اقلا اون ایدی امین فوش میداد، اما نمیگفت ایران، نمیگفت مثلا اوگاندا بهترین و قوی ترین کشور دنیاست دیگه، کشوری که الان نمیتونه آب هیرمندشو از افغان‌ها بگیره، سر سه جزیرهش هر روز براش گربه میرسونن، نمیتونه تو اون منطقه نمیتونه
معنوی میگه آقای شاید منظورشون هست
از ازر. بله معنویتی هم که الحمدلله همین الان خود شما داریم میگین تو زندانش، روزنامه نگار در زندانه، الان خانومای زندانی تحصن کردن، اعتصاب قضا کردن، تهدیدم کردن ادامه میدن، برای اینکه میگن آقا ما زندانی سیاسی رو همه جای دنیا اصل جداسازی زندانی ها باید باشه، با مجرمین، معتادین، آدم کشا در یه جا گذاشتن، زندانی های مرد هم همینجورن. یعنی کشوری که 140,000 هم زندانی داره، 5,000 الان زندانی سیاسی داره لاغر، کدوم معنویت؟ بنابراین واقعا من راستش نگاه میکردم بخش از حرف آقای خامنه‌ای هم همینجور چیزا توش استشمام میشه. حالا اینی که میفرمایید چون آقای نورزاده میگفتن بزنم متبادر خب شد مثل که این بیماری بعد از اینکه آدم در قدرت الیه نوشه بماند و عرشبت که هیچ مخالفی رو تحمل نکنه، هیچ صدای مخالفی رو هم نخواد بشنوه، به نظر میشه بعد از یه مدت دروغایی که میگه خودش باور میکنه.
البته اینو قبل از دوست شما پزشک شما بسیار محترم هستن بسیار تحقیق کردن و گفتن
آره حالا این که دوست شما خودش جداگانه تحقیق کرده و به این نتیجه مثال در آورده بود با منحنی کشیده بود برای
بله کاملا درسته حتی نکات جدید تحقیقشون داریم و میگاریم بخونیم. ولی صحبت معنویات شد آقای نورزاده، آقای احمدی نژاد امروز گفتن برای چندمین بار هست ایشون راجع به کوروش پادشاه باستانی ایران صحبت میکنه و به رخ بقیه میکشه که 2500 سال قبل کوروش فرمان روای این سرزمین یک فرمان صادر کرده است که برحال مفصل آقای احمدی نژاد و گفته خلیج فارس امن و امان است، این منطقه و بسیار عالی است. اوزا یه خود اونوقتر خلیج فارس همون بغل بحرین متهم کرده ایران دست داره در قاچاق مواد مخدر، بالاتر مصری ها 26 حزب اللهی رو عرض کنم محکوم کردن به زندان. چیه قضیه؟
دوست عزیزم جناب چالنگی یک نکته رو من بهتون بگم، رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدایی که روی کار آمد دشمنیش رو با فرهنگ، تاریخ و گذشته با عظمت ایران پنهان نکرد. از شیخ صادق خلخالی که یک اشتباه چاپی رو در تاریخ ایران باستان مرحوم مشیرالدوله بهانه کرد و آنجایی که گفته بود کوروش در کودکی راهزنی پیشه کرد، ایشان با ویرگولی رو تأکید دادن و پررنگ کردن، گفتن کوروش آنکاره بود و در جوانی راه زنی پیشه کرد. این نگاهشون به تاریخ ایران بود. رفتن به دبی بر سر سفره شیخ راشد گفتن خلیج اسلامی است و نباید ایران پارسی باشه. اینا براشون ارزشی نداشت. شخص آقای خامنه‌ای زمانی که آقای خاتمی خواست در تخت جمشید مراسم نوروزی برگزار بکنه گفت چه خبره؟ میخوایم بریم یه مش تیر و تخته رو اونجا ستایش کنیم. این نگاه ایناست. منتها چون در جمهوری فریب و تزویر و دروغ اون جایی که لازم باشه میان ادای ملی ملی بودن و ناسیونالیست بودن رو در میارن، اون جایی که لازم باشه میان اطوارهای دیگری در میارن، طبیعتاً ناگهان آقای احمدی نژاد یاد کوروش رو میکنه. ولی شما نگاه کنید در طول سال گذشته از عناوین کتاب‌هایی که درباره تحقیقات تاریخ و غیر اومده، شاید در مقابل کتاب‌های بی‌معنا و بدون ارزشی که اینا به اسم کتاب‌های مذهبی چاپ کردن واقعاً یک هزارمش هم نباشه. این است که من حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنم و دیگران اعتباری براش قائل نیستم. اون تا ملت ایران که به گذشته خود میبالد، آقای سازگارا میدونن، دکتر سازگارا دوستانی در ایران که این تخت جمشید رو روی کامپیوتر درست کرده بودن چقدر زیبا و اون تاریخ و گذشته و قصر آپادانا رو نشون میدادن، اینا در ایران امروز بالادست هستن و رژیم هرچه خودشو بکشه بزنه تو سرش روزه بخواند، ملت ایران با آن گذشته پر افتخار میبالد. کوروش همگاه براش انسانی ارزشمند است، چنان که داریوش کبیر، چنان که اردوان، چنان که اشک اول، چنان که انوشیروان و چنان که یعقوب لیث صفار و امیر اسماعیل سامانی و دیگران و دیگران. این است که حرفای آقای احمدی نژاد جدی نباید گرفت دوست من.
خب آقای نوزل درباره مصر صحبت میگه، اما من نکته رو بگم در مورد کتاب آقای خلخالی که عنوانش بود کوروش جنایتکار دروغین.
آن کاره
نه جنایتکار دروغین بود که هم موقع من فرصت پیش اومد و حالا به هر حال از خود ایشون پرسیدیم در مجلس خبرگان که آقا اگر ایشون دروغین هست، جنایتکار هست، که دیگه نمیتونه دروغین هم باشه، یعنی وجود نداشته باشه.
بله
بله، یعنی یا یه کدومش هست، چطوری این نمیستین و یه اشاره اینطوری به من کرد به عنوان پخ پخ، یعنی این سوالا رو نکن. موقع میشد این سوالای چیز کرد در مجلس خبرگان، میشد این اشاره اینطوری کرد که هیچی ما هم دیگه
منم اگه یادتون باشه یه دون نوشتم خلیج همیشه فارسیست، حتی اگر خلخالی نخواهد که خیلی دردسر شد برای ما. به هر حال اون
روزا ما کارمون بکرد. ما دو دقیقه برای آقای سازگار، یک دقیقه و نیم و برای شما ببندم، یه مقدار زیاده روی که امشاد خاطرات رو گفتم. آقای سازگار به کنفرانس اتمی در راه اتحادیه اروپا و چین با هم مذاکره کردن، تحفه ای برای ما خواهد داشت آقای احمدی نژاد در این کنفرانس؟ یعنی مسئله رو حل خواهد کرد که این تحریم ها دیگه پیش نیاد؟
فکر می کنم آقای احمدی نژاد بیشتر میخواد که اینجور که بوبرنگش میاد راجع به NPT کشورهای عدم غیر متعهد هم جمع بکنن و صحبت بکنن که در واقع قرارداد NPT به گونه‌ای بشه که امثال ایران دستشون بازتر شه، و برعکس این کنفرانس برای این نیست که غنی‌سازی اورانیوم رو در دنیا کنترل بیشتری روش داشته باشن. فکر نمی کنم اتفاق مسالمت آمیزی بیفته اومدن آقای احمدی نژاد. البته تمام کشورها در حد وزیر خارجه دارن شرکت میکنن، از ایرانی که آقای احمدی نژاد در حد رئیس جمهور، به اصطلاح البته رئیس جمهور، داره میاد به این کنفرانس در نیویورک. ولی ببینید الان اتفاقات که راجع به تحریم ایران داره میفته این است که اتحادیه اروپایی ها میگن ما چین رو قانع کردیم، روسا هم آقای مددیوف با تلویزیون دانمارک صحبت کرد و گفت رفتار غیر مسئولانه ایران رای جز تحریم نداشته، هم آقای لاوروف وزیر خارجهشون دیروز تو پارلمان اروپا صحبت کرد که گفت ما دیگه از رفتار ایران دل سرد هستیم. به نظر میسه روسا بله الان مدت روسا این ذکر خلاصه ناامیدی از ایران رو گرفتن و به نظر میرسه که به قول دوست مفسر میگفت روسا بیش از این ماجرا آینده ایران رو تاریک میبینن. این دستگاه اطلاعاتیشونه که بهشون میگه که این رژیم دیگه روش سرمایه
گذاره. آینده ایران یا
آینده رژیم ایران رو، ببخشید، جمهوری اسلامی ایران رو تاریک میبینن و داستان اتمی در واقع خودشون میخوان پشت جمهوری اسلامی بکشن کنار و رو در روی مردم ایران قرار ندن. یعنی مرگ بر روسیه مردم به گوششون رسیده. ببخشید در آمریکا
هم آقای نوری‌زاده هم بزنید،
من جمله آخر نیست که در آمریکا هم کنگره آمریکا آقای دوستنا، آقای جان کری و اینا و آقای هوارد برمن خیلی شدید دارن فشار میزنن رو دولت آقای اوباما علاوه دست سازمان ملل یک سری تحریم ها رو اضافه کن.
خب آقای امامی کاشانی امروز در نماز جمعه گفته به برخلاف اون چیزی که آقای نور سازگارا گفتن، ایشون گفته ایران با چنین رهبر عزیز، جوانان و لطف امام هست هیچ گزندی نخواهد دید. آقای نوری زاده
بله امیدوارم آقای امامی کاشانی حرفشون درست باشه، اما بگذارید این چند جمله رو در رسای نازنین نعمت حقیقی فیلمبردار عزیز و بزرگی بدیم که این هفته از دست دادیمش. ممنونم.
بله آقای نوزاد، دو موضوع همچنانمون حزب الله در مصر و همینطور انتخابات عراق که هنوز فرصت هست درباره صحبت میکنیم. برای سپاسگزار هستیم از آقای علیرضا نوری‌زاده که ذکر و یادی هم کرد از نعمت حقیقی، فیلمبردار بزرگ و هنرمند ایران. سپاسگزاریم آقای سازگارای عزیز. با ما در تماس باشید با آدرس هایی که بعدا اعلام خواهیم کرد، موساد و همینطور آدرس فیسبوک شخصی ما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم و مهمانان برنامه فردا خانم الهه بغراد و آقای سهراب صبحانی خواهند بود. تا فردا روزگارتان خوش، دلهایتان شاد باشد.